اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه 5 اکتبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام ویدیویی از مردم امریکا خواست تا مهاجرین تازه وارد افغان را کمک و یاری رسانند. آقای بلینکن روز دوشنبه ضمن نشر این پیام در صفحه توییتر خود گفته است که این سنت دیرینه امریکایی هاست که مردمان کشورهای دیگر را میپذیرند، به ویژه کسانی که به گفته وی از مشقت، پیگرد و جنگ فرار میکنند. در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان بین 15 تا 30 آگست سال روان کم و بیش 124 هزار نفر عمدتاً افغان‌ها از افغانستان تخلیه شدند و همکنون بیش از 50 هزار نفر آنان به پایگاه‌های نظامی در داخل ایالات متحده منتقل شدند. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با شماری از این افغان‌ها گفت صرف نظر از این که سفر آنان چقدر مشقت بار بوده است، صرف نظر از این که آنان به خاطر آنچه پشت سر گذاشتند چقدر دردمندند، آرزوی بلند شدن از امریکا و از زندگی نوین در اینجا دارند. آنان به امریکا و ما باورمندند. انتونی بلینکن از تمام امریکاییان به شمول تشبسات، گروه های مذهبی، نهادهای خیریه، مقام های دولتی و شهروندان عادی کشورش خواست تا مهاجرین افغان را نه تنها به محض ورودشان به امریکا بلکه در جریان ماها و سالهای آینده کمک کنند. بروز اختلال گسترده در خدمات شبکه اجتماعی فیسبوک در سرتاسر جهان سبب قطع دسترسی بسیاری از کاربران به این شبکه اجتماعی و خدمات اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک مسنجر شد. شرکت فیسبوک روز دوشنبه اندک پس از بروز این اختلال گفت که برای اعاده خدمات این شبکه‌های اجتماعی کار جریان دارد. شواهد نشان می‌دهد که قطع خدمات شبکه اجتماعی فیسبوک و پیام رسان‌های مرتبط با آن بسیار گسترده است، ولی مشخص نیست که شامل تمامی کاربران می‌شود یا فقط برخی از آن متاثر شده‌اند. شبکه اجتماعی فیسبوک در سال 2019 نیز با مشکل مشابه مواجه شد که پس از حدود یک ساعت برطرف شد، ولی به نظر می رسد که مشکل فنی کنونی پیچیده تر بود و این شرکت بعد از 6 ساعت موفق به برقراری کامل خدمات خود شد. به گفته سرویس نت بلاکس، قطع یک ساعته فیسبوک و خدمات مرتبط با آن حدود 160 میلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده است و بدی است که با طولانی تر شدن این اختلال میزان ضررهای وارده افزایش خواهد یافت و مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. در آستانه انتخابات سراسری عراق که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، بار دیگر نفوذ ایران در عرصه سیاست این کشور مورد توجه قرار گرفته است و گزارش هایی درباره افزایش مخالفت عمومی عراق با حضور ایران منتشر شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان امور عراق معتقدند که نارضایتی از دخالت ایران در امور داخلی عراق افزایش یافته و حکومت ایران در آینده در عرصه سیاسی عراق با چالش بزرگ روبروست. در ماه نوامبر سال 2019 و در اوج جنبش اعتراضی عراق که بر موارد چون فساد مالی، سوء مدیریت و وابستگی سیاستمداران به ایران تمرکز داشت، قنصلگری ایران در شهر نجف به آتش کشیده شد. خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده است که برآوردها نشان می‌دهد خشم و نارضایتی از ایران تا این سال‌های اخیر حتی در مناطق شیعه نشین عراق افزایش یافته است. گروه های شیعه مورد حمایت ایران در پارلمان عراق حضور پررنگ دارند، ولی به گفته تحلیلگران امور عراق حفظ نفوذ و محبوبیت آنها اکنون به کار دشوار تبدیل شده است. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور آذربایجان با رد بحث‌های مطرح شده درباره حضور اسرائیل در مناطق مرزی این کشور با ایران این ادعای مقامات حکومت ایران را به اساس عنوان کرد. الهام علی افروز دوشنبه در جریان سفر به منطقه جبرئیل در مرز با ایران گفت اینجا نه کسی حضور دارد و نه ساختمانی برای اسکان افراد وجود دارد. او گفت که در مرز عرس است. ایران باید توضیح بدهد که اسرائیل کجا این منطقه است. تا روزهای گذشته تنش‌ها میان ایران و آذربایجان افزایش یافته و جمهوری اسلامی در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان اقدام به برگزاری مانور نظامی کرده است. رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که این اتهامات بدون پاسخ باقی نخواهد ماند و هر کسی باید مسئولیت اظهاراتش را بپذیرد و دولت او اجازه نمی دهد هر کسی علیه آذربایجان هر افترایی را مطرح کند. شمار کشته شدگان ناشی از طوفان شاهین در عمان به 13 نفر افزایش یافت و سرنوشت ماهیگیران ایرانی مفقود شده نیز همچنان نامعلوم مانده است. اداره هواشناسی هند که یکی از مهمترین مراکز پیشبینی کننده طوفان‌های سراسر اقیانوس هند است اعلام کرد که وزش باد شاهین در حال ضعیف شده است. طوفان شاهین با وزش باد تا 150 کیلومتر در ساعت به خشکی رسیده بود. مرگ 6 نفر در سیستان و بلوچستان ایران در پی وقوع این طوفان تایید شده و حداقل 120 نفر به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از گرد و خاک و شفاخانه ها مراجعه کردند. و کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که خط تماس مستقیم با کره جنوبی را دوباره برقرار می کند و از همسایه جنوبی خود خواست که تلاش ها برای بهبود روابط میان دو کشور را افزایش دهد. گزارش رسانه های دولتی کره شمالی حاکی است که کیم جونگ اون رهبر این کشور هفته گذشته تمایل خود را به برقراری دوباره خط تماس مستقیم با کره جنوبی اعلام کرده بود. این خط تماس از حدود 2 ماه قبل در پی اعتراض پیونگیانگ به تمرینات نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا قطع شده بود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، اخبار را از من ژیلا سمیعی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور نه تنها با بحران بشری روبرو بوده بلکه بحران اقتصادی نیز. وضعیت از قبل نابسامان و آشفته اقتصادی این کشور را تهدید به وخامت بیشتر می کند. اکثر مردم در 1 یا 2 ماه اخیر بدون معاش بوده و باعث تضعیف وضعیت اقتصادی مردم شده است. این که اوضاع اقتصادی افغانستان تا چی حد وخیم است و راههای بیرون رفت از این معضل چی خواهد بود، همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه داشت با عبادالله درمان، آگاهی مسائل اقتصادی. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای درمان در مورد تاثیر تحولات اخیر روی اقتصاد افغانستان آغاز می شود.
که در نظام تغییر آمد، طبعا در اوضاع اقتصادی هم تغییر میاد. در نوسانات طبعا وقت حالت اقتصادی یا در حالت رکود است یا در حالت صعود است. که اقتصاد در حالت رکود شد، حالت های اقتصادی افتاب است، زمینه کار او اندازه نیستند که تقاضای مردم است و او اندازه کسایی که در بعض فابریکات و ادارات دولتی کارم میکردن بسیار کمشان به وظیفشان میرفتن. فعلا اقتصاد زیاده از مامورین که تقریبا 2 ماه شده، اما حالت بازم به حالت نرمال نامده. به طور مثال قیمت ها بسیار بالا رفته، زیادتر ادارات دولتی مامورینش به خاطر ترس و به خاطر نبودن معاش به وظیفشان حاضر نمیشه. این یک مشکل اقتصادی را در بازار به وجود میاره. وقتی که کل در بازار گردش نکنه، پول در بازار کم شه و این به این معنی است که قیمت ها بالا میره. یکی از مشکلاتی که ما فعلا در افغانستان داریم مبسته به کمک های خارجی است. متاسفانه زیادتر کاروبار یا مصادرات و وارداتی که ما داریم زیادترش به کشورهای همسایه متکی هستن، یعنی ما استوار به او بخش هستیم که متاسفانه باز سرحدات کشورهای همسایه هم بسته بوده. مشکل نبودن پول دلار در بازار هم باعث این شده که قیمت ها بسیار در بازار برن رفته. این نگرانی را نه تنها برای مردم بلکه برای خود حکومت هم هستند، همچنان برای کشورهای همسایه هم یک نگرانی یک مشکل از زمانی که اگر امنیت و مردم بیکار شود طبعا تاثیرش بالای اقتصاد کشورهای همسایه و حتی بالای جهان وارد کرده میتوند. افغانستان یک کشوری هستند که در قلب آسیا موقعیت دارد و طبعا به خاطر ناامنی بودن در افغانستان شاید مشکلات دیگر به کشورهای همسایه و همچنان برای جامعه جهانی که برات کنه. غیر از اون مشکل اقتصادی بسیار جدی است و اگر خدا نخواسته می بحران هم قسم به هم پیدا کنه، مردم افغانستان فقر و بیچارگی و بروز زیاد شده میره و متاسفانه ما شاید روزای خود بودیم که افغانستان عری از مردم باشه، یعنی برای تمومشان برای کشورهای همسایه.
شما می دانیم که افغانستان قبل از این هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان بوده. در حال حاضر با فرموده شما قحطی و بحران اقتصادی دو آزمون عمده است، هم برای مردم افغانستان و هم برای حکومت طالبان. طالبان چگونه می توانند با این دو آزمون مبارزه کنند و طوری که خبر دارین کمک های بشر دوستانه ملل متحد هم شروع شده، ولی تا چی اندازه این کمک ها می توانند نیازهای اقتصادی را مرفوع بسازند؟
ببینیم، اول ما خواهیم این کمک های بشر دوستانه ای ضرورت های موقت مردم را رفع کرده می کنند، ولی به خاطر ما ضرورت های طویل مدت مردم افغانستان را رفع کنیم، کشور افغانستان باید به پای خود استاد شود که به واسطه عمل ساختن پروژه های زیدنه ای صورت می گیره و پروژه هایی که عملا در دوی دست گرفتن بود ما باید دوباره کار پریازو شروع شد و جامعه جهانی امریکا و اروپا یا مو کشورهای آسیا میانک یا مو بانک آسیایی هر کدامشان که وعده کمک کرده بودن که افغانستان باز در مو بخشه پروژه زیربنایی کمک کنه. ولی به خاطر اینکه در آینده ما با یک مشکل مواجه نشیم، امارات اسلامی باید به خاطر روی گرفتن پروژه های زیربنایی در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش نفت، باز تفاهم با جامعه جهانی، با گرفتن طلب کمک از جامعه جهانی از امریکا و بتواند دوباره این پروژه ها فر گرفته شود، دوباره سرزی کار شروع شود و اون پروژه هایی که باقی مانده کار از بعد مال برسه و با وسیعی افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکلاتی که در آینده باز روبرو میشه از برای در غیر از این کمک ها اگر حالات ما متشکر هستیم از جامعه جهانی از کشورهای همسایه، هر کشوری که مثلا چین و پاکستان و ترکیه و کشورهایی که فعلا و عرب و مالک عرب خطر کمک های بشر دوستانه و کمک های سیدی خود را آمی کنند تشکری میکنیم، ولی خواهش ما از کشورهایی که پیشرفته ای است که اگر افغانستان را از میخواهیم که واقعا از مشکلات اقتصادی جلوگیری کنه که در آینده باید یک مشکل اقتصادی رو برو نشه، در بخش پروژه های زیربنایی و مخصوصا در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش نفت، در این بخش ها هم از لحاظ سری و هم از لحاظ افراد مسکومت کنند تا بتانه مو منابعی که در افغانستان وجود داره به صورت خوبتر از او استخراج صورت بگیرد.
اندکه در مورد سیستم های عواید گمرکات صحبت بکنین، این سیستم در نظام پیشین چطور بود و حال با چی روش های پیش میره؟ اکثر گمرکات مرزی حتی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان تحت کنترل آنها قرار داشت. آیا نمیشود از این عواید برای معاش مامورین که تا یک ماه یا بیشتر معاش نگرفتن تامین شود؟
اگر به صورت واقعی کاربرد دوباره به نرمال بره و عواید که درست از گمرکات جمهوری شود، در قالی دادن معاشای مامورین که فعلا وجود داره بلکه میتونه معاشای مامورین را بهش هم بدیم. اگر کاروبار به صورت نرمال شود و گمرکات ما دوباره فعال شود، ما تو به گارانتی هم بگیم اگر فساد نباشه ما تمام مصارف روزمره را از سیاست گمرکات و عواید غیر مالیاتی که در بخش خود وزارتخانه هاست و همچنان دیگر بخشهایی که ما داریم از این ما میتونیم خود ما مسئول بسازیم، خود ما میتونیم پیسیاتی را پرداخت کنیم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. یک پناهنده افغان در هنگری با نقاشی میخواهد مظالمی که زنان افغان با آن روبرو هستند را به تصویر بکشد. این هنرمند افغان میگوید که هدف آن از این کار رساندن پیام زنان به گوش جهانیان و به ویژه مردم اروپا میباشد. در رابطه توجه کنید به گزارش از خبرگزاری رویترز که برگردان دلی آن را داوود صدیقی پیشکش میکند.
مراد شریفی پناهنده افغان کارمنده یک رستوران است و در پناهگاه افراد بی خانه در حومه شهر بوداپست زندگی می کند. اتاق کوچک او مملو از ده ها نقاشی می باشد که یک جهان رنگارنگ اما نامیمون را به تصویر می کشد. این نقاشی ها زنان افغان پوشیده با برقع را نشان می دهد که توسط مردان متخاصم احاطه شده اند.
خب فکر سعی کردم که از طریق همین نقاشی می تنیم مشکلات زنان را برای جامعه یا برای مردم اروپا نشان بدیم.
شریفی که در جریان موج مهاجرت سال 2015 به همراه ده ها هزار پناهجوی دیگر به هنگری مهاجر شد میگوید این مسئولیت اوست تا ظلم و ستمی که زنان در افغانستان روبرو ان را به نمایش بگذارد و این وضعیت با تسلط طالبان در این کشور بدتر شده است.
من در قدم اول بگم من نقاش یا رسام نیستم، من فقط یک آماتور هستم. درد و رنج زنا را و همونطور احساس خود را تصویر میکشم.
برخی از نقاشی های شادتر او زوجها را در میان درختان پربرگ نشان میدهد، اما اکثر آثار او صحنه های خشن را به تصویر میکشد. در یکی از نقاشی هایی که آقای شریفی آن را ظلم بر زنان توصیف میکند، یک زن در ماشین گوشت نشان داده شده است که یک مرد ریشدار از گردن او گرفته و به سمت پایین فشار میدهد.
البته اینجا هم اگه شاره شده رای پارادایس، یعنی حتی مردا ای رو تشریح مونه که هر چیزی که مردا گفت شما باید اطاعت کنید، مسیری بیشتم یا راه بیشتم از این جاست.
نقاشی دیگر زنی را نشان می دهد که مردان در کنار او صف کشیده و به طور مشکوک به او چشم دوختند.
یک شما می بینید که تصویر یک زن هستن و اینا را می بینید، فرض کن که با چشم مسلح دیگر نگاه مونه، یعنی زن چرا آزادی داره، چرا زن ایجاب نداره.
شریفی میگوید که در افغانستان تحت تسلط طالبان زنان آهسته آهسته در پشت دیوارهای خانه هایشان ناپدید خواهند شد، در حالی که طالبان وعده دادند که در مقایسه به حاکمیت 20 سال پیش آنان آزادی های بیشتری را به زنان خواهند داد، ولی تا کنون تنها دروازه مکاتب و دفاتر را بر روی پسران و مردان باز کردند.
و مشخص است دیگه که زنان در کشورهای مرد سالار یا زن ستیز حق صحبت کردن یا حق انتخاب از خودش ندارند.
شریفی از قوم هزاره و مسلمان شیعه مذهب است که این گروه توسط حاکمیت سختگیرانه سنی مذهب طالبان با سرکوب مواجه است. او با موج عظیم از صدها هزار پناهجویی که در سال 2015 وارد اروپا شد به هنگری آمد. در حال حاضر نقاشی های وی همراه با آثار هنری سه پناهنده دیگر در یکی از سالن های شهر بوداپست به نمایش گذاشته شده است. مارتا پارادوی رئیس کمیته هلسینکی هنگری که یک سازمان غیرحکومتی است و در برگزاری نمایشگاه کمک کرده میگوید که برخی از پناهندگان از طریق کارهای هنری با زخمهای روانی مقابله میکنند و نقاشی های آنان می تواند تأثیر درمانی بر مردم نیز داشته باشد.
ما اکثرا می بینیم که پناهجویان چگونه از طریق کارهای هنری با زخمهای روانی غلبه یا برخورد می کنند. بنابراین هنر درمانی بسیار مهم است. این یک روش درمانی فردی است. ولی ما همچنان امیدواریم که این یک روش درمانی برای جامعه هنگری نیز باشد. زیرا این آثار هنری می تواند پیام زخمهای روانی را انتقال دهد و آن را بهتر قابل درک سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. در ادامه گزارش ها، نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیش از 70% آمریکایی‌ها از آمدن افغان‌های به آمریکا حمایت می‌کنند که طی دو دهه اخیر با نهادها و نظامیان آمریکا در افغانستان کار کردند. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که کمتر از 10% آمریکایی‌ها مخالف آمدن این افغان‌ها به آمریکا می‌باشند. برگردان این گزارش اسوشیتد پرس را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
یک نظرسنجی تازه که به گونه مشترک توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس و مرکز ملی تحقیقات نظریات یا نارک انجام شده است نشان می دهد که 72% امریکایان از دادن پناهندگی به افغانهای حمایت می کنند که طی 2 دهه اخیر با نهادها و نظامیان امریکایی در افغانستان کار کرده بودند و اکنون مجبور به ترک کشورشان شده اند. اما این امریکایان گفتند که پناهندگی باید تنها به آن عده افغانهای داده شود که موفق به سپری کردن بررسی سابقه امنیتی می شوند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که با وجود اختلافات گسترده که در حال حاضر بین احزاب دموکرات و جمهوری خواه حاکم است، در مورد اعطای پناهندگی به ترجمانهای افغان و سایر افغانهایی که مجبور به فرار از حاکمیت طالبان شده اند، اتفاق نظر وجود دارد. این در حال است که بر اساس یافته های این نظرسنجی، تنها 9% امریکایان مخالف اعطای پناهندگی به افغانها در امریکا است. اندریو دیویس، یکی از حامیان حزب جمهوری خواه در ایالت اوهایو و سرباز پیشین اردوی امریکا می گوید که کشورش مدیون افغانهای است که با امریکایی ها همکاری کرده اند.
به نظرم آنان در یک مقطع زمانی متحدین ما بودند و به دلیل کمک با ما اکنون با خطر مواجه هستند. طالبان اگر بدانند که آنان با ما کمک کرده بودند، بدون شک به دنبال آنان خواهند رفت.
نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می دهد که شمار امریکایانی که خواستار آمدن افغانهای بیشتر به امریکا اند، نسبت به مخالفان زیادتر است. از این میان 42% امریکایان به این نظرند که به افغانها باید پناهندگی داده شود، اما 26% دیگر امریکایان مخالف آمدن افغانهای بیشتر به امریکا اند، در حالی که 31% امریکایان گفتند که مخالف یا موافق آمدن افغانهای بیشتر نیستند. آدم هوفمن 39 ساله که دانش آموز مقطع دکترا است و خود را حامی حزب دموکرات معرفی می کند گفت که در صورت امکان امریکا باید به تمام پناهجویان پناهندگی بدهد.
اگر آنان میخواهند مهاجرت کنند، باید با آنان اجازه ورود به امریکا را بدهیم و به ویژه باید به آنان اولویت داده شود که در 20 سال اخیر با ما همکاری کردند. ما باید از آنان مراقبت کنیم که از ما مراقبت کرده اند.
اما گروه های حامی اسکان مجدد پناهجویان افغان به ویژه متقاضیان ویزه ویژه مهاجرت یا اسایوی می گویند که با وجود حمایت گسترده امریکایان از انتقال افغان ها به امریکا، روند گرفتن گام های عملی در این راستا بطی بوده است. مات زلر، بنیانگذار سازمان No One Left Behind، می گوید که او هیچگاهی در تاریخ سیاسی امریکا شاهد نبوده که شهروندان امریکا به گونه آشکار از یک موضوع حمایت کنند اما رهبری سیاسی آن را نادیده بگیرد.
اگر ما یک پالیسی را تصویب نکنیم که بر اساس آن این افغان ها نسبتاً زودتر از افغانستان خارج ساخته شوند و به امریکا آورده شوند، واقعیت این است که آنان کشته خواهند شد و بناهن اراده مردم امریکا در این مورد کاملاً نادیده گرفته خواهد شد.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، روز دوشنبه با نشر پیام در حساب تویترش گفت که طی چند هفته اخیر ده ها هزار افغان وارد امریکا شده است. او از تمام امریکایان به شمول نهادهای خیریه، شرکتهای تجارتی، مقامهای دولتی و شهروندان عادی کشورش خواست تا افغانهای تازه وارد به امریکا را در روند اسکان مجددشان در این کشور یاری رسانند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، گزارش مسما و پندورا پیپرز که به روز یکشنبه به نشر رسید بیانگر آن است که تعداد کثیری از شخصیت‌های سیاسی و غیر سیاسی جهان صدها میلیون دلار داراییشان را از طریق معاملات پنهانی مالی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار دادند. این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل می‌شنویم.
در تهیه گزارشی که روز یکشنبه توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی منتشر شد، 600 روزنامه‌نگار از 150 رسانه در 117 کشور جهان دخیل بودند. به دلیل اینکه معلومات به دست آمده نشان دهنده معاملات قبلی پنهانی نخبگان و مفسدان و همچنان نحوه استفاده و محافظت دارایی‌هایشان در خارج به ارزش مجموعی تریلیون ها دلار است، اسناد پاندورا نامیده می شود. بیش از 330 سیاستمدار فعلی و سابق که به اتهام پنهانکاری معاملات مالی معرفی شدند، شامل ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا، آندره بابیش صدر اعظم جمهوری چک، اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کینیا، گیلرمو لاسو رئیس جمهور اکوادور و همکاران سابق هر دو، عمران خان صدر اعظم پاکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. روسیه امروز دوشنبه در واکنش به افشاگری های فاش شده در اسناد پاندورا آن را ادعاهای غیر موجه خواند و رد کرد. در همین حال عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده انجام تحقیقات را در مورد نشر اسناد پاندورا داد. بر اساس این گزارش حلقه نزدیک عمران خان به دست داشتن در فساد گسترده مالی و معاملات پنهانی مالی متهم شده است، آنچه سبب شده تا احزاب مخالف حکومت پاکستان خواستار استعفای آقای خان شود. از جانب دیگر بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پس از نشر گزارش‌های مبنی بر دست داشتن یک اهداکننده بزرگ در یک رسوایی بزرگ مخابراتی اعلام کرد که کمک‌های مالی به حزب محافظه‌کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
من امروز این گزارش را دیدم، اما تنها چیزی که می‌توانم در مورد آن بگویم این است که همه این کمک‌ها به روش عادی و مطابق با قوانین تعیین شده دولتی بررسی می‌شوند. بنابراین ما آنها را بررسی می‌کنیم.
از جانب دیگر قصر شاهی اردن امروز دوشنبه گفت که این چیز مخفی نیست که ملک عبدالله دارای املاک در ایالات متحده و بریتانیا است، اما افشا نکردن علایق شاه اردن به دلایل امنیت و حفظ حریم خصوصی بوده است. به اساس اسناد به دست آمده ملک عبدالله متحد نزدیک ایالات متحده از حساب‌های فراساحلی بیش از 100 میلیون دلار را برای خانه‌های لوکس در انگلستان و ایالات متحده استفاده کرده است. یک تحلیلگر اردنی روز دوشنبه گفت که گزارش جدیدی که ملک عبدالله دوم را متهم به نادرستی در خرید خانه‌های مجلل در خارج از کشور می‌کند برای پادشاه زیان آور خواهد بود.
The fact that this information was released.
البته که این کار زیان‌آور است. واقعیت که این اطلاعات منتشر شد نه تنها برای ملک عبدالله بلکه برای هر کسی که در موقف او باشد بسیار صدمه وارد می‌کند، و خصوص این که اردنی‌ها واقعاً از نظر اقتصادی رنج می‌برند.
آقای کمهاوی می‌گوید هنوز افراد محتاج و نیازمند اردن از این گزارش آگاهی ندارند.
The majority of Jordanians.
اکثریت اردنی‌هایی که واقعاً از نظر اقتصادی رنج می‌برند یا بیکار هستند یا هنوز در مورد آن چیزی نشنیدند و نه جزئیات آن را خواندند. وقتی این مورد در دسترس قرار بگیرد خوب نخواهد بود. واکنش منفی خواهد بود.
تحقیقات مربوط به 600 روزنامه نگار از رسانه های مثل واشنگتن پوست، بی بی سی و گاردین بر اساس افشای 11.9 میلیون سند از 14 شرکت خدمات مالی در سراسر جهان است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفت شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.